از آزادی معنوی به عنوان عامل رهایی روح و باطن انسان از بند حرص، شهوت، خشم و افزون طلبی سخن به میان می آورد. انقلاب اسلامی، گفتمان انقلابی، مجاهدت فرهنگی و تمدن نوین اسلامی. گرامی می داریم ایام دهه فجر رو، اما دوستان عزیز شنونده، امروز مصادف است با سال روز وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها و روز تکریم مادران و همسران شهدا. به همین مناسبت یک ویژه برنامه برای شما آماده کردیم. با عذرخواهی میکنم، برنامه رو اشتباه خدمتتون اعلام کردم. تا قله راهی نیست، این عنوان برنامه‌ای که این ساعت میشنویم، تا انشاءالله سر فرصت مناسب و زمان خودش برنامه صبورانه تقدیم میشه. دستاوردهای انقلاب رو با هم میشنویم در برنامه تا قله راهی نیست.
ایران سرزمین اراده ها، ایران سرزمین اراده ها. قدم زدن در تاریخ برای طراحی آینده. قدم زدن در تاریخ برای طراحی دانشمندان ایرانی چگونه به توسعه کشور می‌اندیشند؟ دانشمندان ایرانی چگونه به توسعه کشور می‌اندیشند؟ علم فراتر از دره تحریم به قله‌ها می‌رسد. علم فراتر از دره تا قله راهی نیست. تا قله راهی نیست. سال 1362 امام خمینی درباره دوره ما نمیتوانیم پهلوی با مردم صحبت میکنند. یکی از بحث‌ها این است که در آن سال‌ها ما هیچ تسلطی بر علم نداشتیم و حتی پزشک وارد می‌کردیم.
یکی از امور بسیار مهم که اونها کارهای خودشون را با اون انجام می‌دن، مایوس کردن قشرهای مختلف کشور است. مایوسشون بکنن از اینکه ما کار ازمون میاد. کوشش داشتن در رژیم سابق به این که مردم را از همه چیز مایوس کنن. ما نمیتوانیم، باید از غرب درست بشد، ما همسایه کذا داریم. کوشش میکردن در این معنا.
اگر با اساتید قدیمی ایران بنشینیم و گفتگو کنیم، آنهایی که روزهای اول انقلاب را یادشان هست و می دانند که نیازهای علمی چه بود، حرفهای جالبی خواهیم شنید. دکتر معتمدی، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، یکی از همین مدیران علمی کشور است که 40 سال گذشته را خوب تحلیل کرده.
الحمدلله از بخشایی می تونم بگم، بدون که شعاری بخوام صحبت کنم، بسیار موفق جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب قطعا بخش علوم، تحقیقات و فناوری هستش. حتی به طور نسبی نسبت به جایگاهی که در دنیا داشتیم و نسبت به جمعیتی که داشتیم، با هر شاخصی نگاه کنیم، خوشبختانه جایگاه بسیار خوبی رو داریم. از حدود 100 خورده یا 200 هزار دانشجو شروع کردیم ابتدای انقلاب، الان 4.5 میلیون دانشجو داریم. موضوعی که همیشه جزء کمبودهای کشور بود، من یادمه که اوایل انقلاب حتی در دانشگاه ما کارشناس نمیتونستیم، یعنی با درجه لیسانس نمیتونستیم استخدام کنیم، انقدر کمبود بود. خب خارجی ها اینها در حوزه پزشکی، در حوزه های دیگه، در صنایع حضور داشتن. به هر حال یک تهدید جدی برای کشور عدم نیروی، وجود نیروی انسانی ماهر بود که خوشبختانه الان به عنوان یکی از مزیت های کشور مطرح هست و رشدی که ما در حوزه علوم داریم در حال حاضر، جایگاهی که در دنیا داریم، در هیچ مقطعی ما نداشتیم. سال گذشته ما رتبه 15 هم رو در توبید علم دنیا داشتیم و در رشد علمی رتبه اول دنیا رو داشتیم. تعداد بسیار قابل توجهی از اساتید ما جزو 1% و 1 در 1000 دانشمندان علمی دنیا قرار گرفتن. فقط دانشگاه صنعتی امریکایی 17 تا از اساتیدش جزو 1% دانشمندان دنیا قرار گرفتن.
شبیه همین حرف ها را از دکتر طیبی رحمی، استاد دانشگاه صنعتی شریف شنیدیم که سال 1355 دیپلم گرفته و یکی از پایه‌گذاران رشته هوافضا در کشور است.
قبل از انقلاب فعالیت ها خیلی محدود بوده. اگرم در هوافضا فعالیت های آموزشی انجام می شده خیلی خیلی محدود، که فقط اشاره کردیم به یک دوره مهندسی هوافضا که در دانشگاه علم و صنعت ایران شروع میشه و بلافاصله هم تعطیل میشه. ولی بقیه جاها مثل دانشکده صنعت هواپیمای کشوری که هنوز هم فعال هست، بیشتر فعالیت‌های آموزشی در بعد اپراتوری داشتن که مثلا با دستگاه‌های خاص دانشجو بتونه آشنا بشه و چجوری بتونه از اونها استفاده کنه. به عنوان مثال رادارهایی که استفاده می‌کردن برای ردیابی هواپیماها، استفاده از رادار، اینکه حالا خود رادار چجوری ساخته میشه کار کشور ما نبوده، که الحمدلله خود این یکی از زمینه‌هایی هست که خیلی توسعه پیدا کرده در کشورمون و خیلی زمینه‌های دیگه.
این روزها دانش در کشور ما گوهرشناس‌های زیادی را دور خودش جمع کرده است. چند وقت قبل نشستی برای ماهواره مهم امیرکبیر برگزار شد که خیلی ها آنجا بودند. دکتر معتمدی رئیس دانشگاه امیرکبیر میزبان جلسه بود.
ماهواره‌ای که در واقع رو نمایی شده البته قبلا، ولی آماده شده، تحویل شده برای پرتاب، ماهواره امیرکبیر که حالا مشخصات فنیش رو دوستان دادن، اولین ماهواره در واقع کاربردی است. ما ماهواره‌های تحقیقاتی داشتیم ولی اولین ماهواره کاربردی است که انشالله با موفقیت در مدار بتونه قرار بگیره. بین 2 تا 3 سال عمرش میتونه باشه و خدماتی رو میتونه ارائه کنه. کار بسیار بسیار با ارزشیه، یعنی به جز قطعاتی که خب در همه دنیا چند تا شرکت تولید میکنن و همه خریداری میکنن، تمام طراحی، ساخت و در واقع تست های علمی که داره همه در ایران انجام شده و 12 سال طول کشیده این ماهواره که ساخته بشه. میخوام بگم ارزشش رو بتونیم درک کنیم و جایگاه بسیار مناسبی رو الان در دنیا داریم. فکر میکنم 10-15 کشور باشن که این توان یا تکنولوژی ساخت رو دارن. البته نمیخوایم بگیم که ما الان به پای کشورهای خیلی پیشرفته در این حوزه رسیدیم، ولی میتونیم بگیم چند سالیه که ورود کردیم به در واقع باشگاه کشورهایی که قابلیت ساخت ماهواره رو دارن.
دکتر معتمدی مثل خیلی از اندیشمندان این حوزه بیشتر به طرح‌های بعدی فکر می‌کنند.
کشور ما تو ابتدای انقلاب از یک کشور فاقد دانش و فناوری فضایی امروز تبدیل شده به یک کشوری که صاحب چرخه کامل فناوری فضایی هستند و جزو 11 کشور باشگاه کشورهای صاحب چرخه فناوری فضایی هستند. ما تقریبا تو 40 ساله انقلاب، ما دهه 60 ورود دانشگاهمون به بخش فضایی بود، سال 66 دانشکده هوافضا تو دانشگاه صنعتی امیرکبیر شکل گرفت. پس دهه اول دهه ورود دانشگاه تو عرصه هوافضا بود. خوشبختانه ما امروز بیش از 30 مرکز و دانشگاه در حوزه هوافضا فعال هستند. و بیش از 20 هزار دانشجو و فارغ التحصیل در عرصه فضایی داریم. خوشبختانه تو این 14 دانشگاه ما تو حوزه فضایی خوش درخشیدند و امروز ما صاحب رتبه اول علمی در منطقه هستیم و صاحب رتبه 11 در حوزه هوافضا در دنیا هستیم. یعنی الان ما دارای یک اقتدار علمی در عرصه هوافضا تو منطقه هستیم. ما تو دهه دوم انقلاب بحث ورود مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده‌های هوافضا شکل گرفته و در دهه سوم ما هدفمون توسعه فناوری فضایی بود و دهه چهارم انقلاب بحث تثبیت فناوری فضایی بودش. یعنی ما تو 14 از یک کشور فاقد دانش و فناوری فضایی تبدیل شدیم به یک کشوری که توامندی طراحی و ساخت ماهواره و ایستگاه‌های زمینی رو داره.
روز بسیار مهمی بود. ایران اکنون در این حوزه حرف‌های بسیاری برای گفتن دارد، اما همیشه نگاه می‌کند تا ببیند از کجا شروع کرده است. دکتر مرتضی براری، معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران:
در دانشگاه صنعتی امیرکبیر مدل مهندسی و مدل پروازی اون آماده شده، ماهواره هست با وزن حدود 110 کیلوگرم که عمر مفیدش بین 2 تا 2.5 سال هست که نسبت به ماهواره‌ای که قبلا پرتاب شده نسبتاً بسیار بیشتر هست و در ارتفاع 540 کیلومتری از سطح زمین قرار خواهد گرفت. در این پروژه اساتید دانشکده‌های مهندسی برق، دانشکده مهندسی هوافضا، کامپیوتر و مکانیک همکاری داشتن. کاربردش روی این ماهواره 4 تا دوربین وجود داره که 3 تاش در طول موج‌های مختلف هست و یکیش پنکروماتیک هست با رزولوشن 40 متر که برای بسیار از کاربردهای کشاورزی، کاربردهای رشد محصولات و کارهای مطالعات و اکتشافات زمینی بسیار مناسب است. یک کاربرد دیگرش زیر سیستم ذخیره و ارسال اطلاعات هست که میتونه برای فعالیت‌های رادیو آماتوری ماهواره‌ای مفید باشه و همچنین یک محموله تشعشعات فضایی هست برای مطالعه اونچه که به نام اسپیس رادیشن یا تشعشعات فضایی در فضا مشخص است.
در طرح ماهواره امیرکبیر متوجه شدیم این فناوری کار مجموعه‌ای هماهنگ از بهترین مهندسان ایرانی است. رسیدن به این هماهنگی و مدیریت پروژه خود قسمتی از رشد علمی است که لزوماً با دانش محض به دست نمی آید. صحبت‌های دکتر محمدی از مسئولان طرح ماهواره امیرکبیر واقعاً شنیدنی بود.
مسیر پیش رو بسیار روشنه. ماهواره‌ای که الان در دانشگاه شریف طراحی شده، ماهواره دوستی که حالا در پشت سرمونم قابل رؤیت هست، این ماهواره دقت تصویریش 2 برابر ماهواره امیرکبیر، اما به دلیل اینکه در مدار 250 کیلومتری قرار میگیره مدت ماندگاریش حدود 2 ماه هست. ماهواره دانشگاه علم و صنعت با دقت در واقع تصویری ماهواره شریف و با ارتفاع پروازی ماهواره در واقع امیرکبیر در حال طراحی است، تا سال آینده انشالله اونم آماده تحویل میشه و این نشون میده که مسیر رشد صنعت فضایی ما و دانش فضایی ما به شدت رشد پرشتاب و فزاینده است. در کنار خود دانش ماهواره، دانش بهره برداری از ماهواره است و اطلاعات ماهواره.
استفاده از فناوری‌های فضایی قابل توسعه هستند و به طور کلی ماهواره‌ها به 3 بخش دسته‌بندی می‌شوند: ماهواره‌های سنجشی، مخابراتی و ناوبری که سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی دو رویکرد توسعه در حوزه بالادست و پایین دستی برای آنها در نظر گرفتند. در حوزه بالادستی که بحث ساخت و طراحی ماهواره‌ها را در بر می‌گیرد، مطالعات و فعالیت‌های زیادی انجام شده است که حاصل آن ماهواره دوستی شریف، پیام امیرکبیر و ظفر علم و صنعت هستند. در حوزه پایین دستی زمانی که ماهواره در مدار قرار گیرد و عملیاتی شود، این سه دست ماهواره در کنار یکدیگر زنجیره ارزش کسب و کارهای فضاپایه را ایجاد می کنند. مهندس آذری جهرومی، وزیر ارتباطات، در حاشیه مراسم ماهواره امیرکبیر از دیگر ماهواره های ایرانی گفت.
ماهواره مخابراتی ناهید یک که یک ماهواره تحقیقاتی هست، از دید پژوهشگاه یک بستری هست برای تست و ارزیابی سه فناوری بومی توسعه یافته توسط جوانان متخصص این کشور: ارتباطات در باند کیو، بحث کنترل وضعیت سه محوره و گسترش پنل‌های خورشیدی. این سه فناوری هست که در پژوهشگاه به صورت بومی توسعه یافته و در بستر ماهواره مخابراتی تحقیقاتی ناهید یک انشاءالله تست خواهد شد.
نام ماهواره‌های ایرانی که قرار است در آینده به آسمان فرستاده شوند زیاد هستند. یکی از آنها ناهید یک است که همکنون در حال ساخت است. دکتر حسین صمیمی، رئیس پژوهشگاه فضایی ایران:
گام بعدی ماهواره ناهید دو هست که یک ماهواره عملیاتی هست با طول عمر بیش از 2 سال و برخورداری از پیشرانش، که انشاءالله در سال بعد ما این ماهواره رو تحویل سازمان فضایی خواهیم داد. ماهواره سنجشی پارس یک هم فرایند اجرایی خودش رو داره دنبال میکنه و انشاءالله تا پایان سال این ماهواره رو هم ما تحویل سازمان فضایی خواهیم داد. پیشرانش یکی از فناوری های کلیدی در حوزه ماهواره هست و ویژگی های مختلفی داره. بسیار پیشرفته است این فناوری و حالا متاسفانه یا خوشبختانه کاملا هم تحریم هست و حتی کشورهای دوست هم از انتقال این فناوری به کشور ما خودداری میکنن. همکاران متخصص من در پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی اقدامات بسیار خوبی رو در این حوزه انجام دادن به همراه زیرساخت‌های آزمایشگاهی لازم که انشاءالله ظرف، امیدوارم به محض اینکه جناب وزیر وقتی برای افتتاح آزمایشگاه مربوطه بدن، اون جلسه رو هم در خدمت شما باشیم و از این دستاوردهای درخشان رونمایی کنیم.
بعد از آن نام ناهید دو بر سر زبان‌ها افتاد. ماهواره ناهید دو یک میکرو ماهواره مخابراتی می باشد که برای انجام مأموریت‌های مخابراتی در مدار LEO و توسعه تکنولوژی زیر سیستم‌های حساس ماهواره‌های مخابراتی GEO طراحی شده است. آزمون موقعیت یابی رادیویی مستقل از GPS، آزمون اعمال گشتاور وضعیت با استفاده از پیشرانش، ارتباط مخابراتی SNF، اندازه‌گیری تشعشعات، دیزیمتری و آزمون ارتباط همزمان تلفنی به عنوان مأموریت ثانویه در نظر گرفته شده است. ماهواره ناهید دو یک ماهواره مکعبی شکل است که توان مورد نیاز خود را با استفاده از آرایه‌های خورشیدی روی بدنه تأمین می‌کند. این ماهواره با توجه به الزامات مأموریتی تعریف شده از یک زیر سیستم کنترل وضعیت سه محوره با دقت نشانه روی سه درجه RMS در هر راستا بهره می برد. دکتر حسین صمیمی، رئیس پژوهشگاه فضایی ایران:
الان به تفاهم رسیدیم که در حوزه آمایش سرزمینی از دانش فضایی در کنار سازمان برنامه بودجه باشیم، در حوزه مدیریت منابع آب در کنار وزارت نیرو باشیم. این دو مأموریت مهمه و توافق‌هایی هم با سازمان محیط زیست و وزارت جاده کشاورزی خواهیم داشت که آن چیزی که این دانشمندان زحمت کشیدن، توسعه دادن و مرارت و خون و دل خوردن، تلاش‌هایی که در عرصه مدیریتی و پیگیری‌هایی که در دولت بوده، در مجموعه وزارت ارتباطات، سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی بوده، طبیعتاً این به مرحله بهره برداری برسه که کام همه انشالله از این تلاش هایی که کردن و زحماتی که کشیدن شیرین بشه و دستاورداش انشالله که مبارک همه مردم بشه.
همه اینها را بگذارید در کنار اینکه برای رشد صنعت فضایی لازم است همه بخش‌های کشور درگیر آن شوند. در این برنامه بلند مدت، صنعت فضایی از حاله‌های امنیتی جدا شده و به صورت یک علم بازار محور مطرح می‌شود. مهندس آذری جهرمی می‌گوید وارد این مسیر شده ایم.
یکی از مهمترین دغدغه‌های ما توسعه کسب و کارهای فضاپایه هستش. همونطور که مستحضر هستن همه عزیزان، امروزه اقتصاد فضا طی 10 سال گذشته رشد اقتصادیش 6.5 برابر متوسط اقتصاد جهانی دنیا بوده، یعنی به عنوان یک اقتصاد نوظهور مطرح هستش. ما هم تلاشمون این هستش که در راستای رونق اقتصادی بستر رو برای ورود جوانان خلاق و توسعه کسب و کارهای فضاپایه فراهم بکنیم. خوشبختانه ما تو اکثر دانشگاه‌ها در حال برگزاری کارگاه‌های توانمندسازی هستیم. امیدواریم که با کمک دانشگاه، مراکز رشد و استارتاپ‌ها بتوانیم هم باعث توسعه کسب و کار در کشور و رونق اقتصاد فضایی در کشور باشیم.
دانش فضایی یک برنامه بلند مدت می خواهد که با ثبات مدیریتی اجرا شود و نتایج آن برای سالها بعد در جامعه نمایان شود. اما خوشبختانه ما وارد این روند شده ایم و اکنون با افتخار می توانیم بگوییم که ایران یکی از موفق ترین کشورها در صنایع وابسته به هوافضا است. این یعنی ایران نزدیک قله های بلند موفقیت است. به امید روزی که علم در ایران نتایج شیرین خود را در زندگی روزمره ما بیشتر نشان دهد، روزی که چندان دور نیست و ما می توانیم افتخار کنیم که ایرانی هستیم و همه دنیا هم قدرت علمی ما را باور کنند. به امید آن روز.
برنامه که شنیدید عنوانش بود تا قله راهی نیست. ویژه برنامه‌ای به مناسبت دهه فجر که به دستاوردهای انقلاب اسلامی می‌پرداخت. امیدوارم که مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه.
رادیو انقلاب.
بعضی شهرها و خونه‌ها کوچیکن ولی آدم‌های بزرگی توی اون‌ها زندگی کردن.
نظام شکنجه و آزار افراد دستگیر شده به حد اکثر خودش میرسه.
هیچ کس جرأت مخالفت با شاه رو نداره.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی و اتحاد ملی.
ایران 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 رگبار مسلسل ها، ایران 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 مشته شده بر ایوان، مشته شده بر ایوان.
شهید 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 راه تو
در 41 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، همراه با رادیو انقلاب از 25 دیماه 98 موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز رادیو انقلاب
دست قهار